بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین.
و فی جامع المقاصد فی شرح قول المصنف ولو ماتت الشاة المسرات او الامة المدلسه فلا شیء له و کذا لو تعیبت عنده قبل علمه بالتدلیس قال و تقیید الحکم بما قبل العلم غیر ظاهر. ببینید یکی از غلطهای خیلی مهم، لأن العیب اذا تجدد بعد علمه، عیب است با علم نوشته، لأن العلم اذا تجدد بعد علمه، عیبه، لأن العیب اذا تجدد بعد علمه یکون کذالک إلا أن يقال إنه غير مضمون عليه الآن لثبوت خياره. ولم أظفر في كلام المصنف وغيره بشيء في ذلك. أحسد ديروز إمروز ما ميشه گوف براي یه زیربناییست برای فکر و فقاهت، یعنی میخواییم یه قاعده ای را اتخاذ بکنیم و اون قاعده اینه، ببینیم آیا تلف در زمان سه خیار، اونم تلف مبی نه تلف سمن، این به عهده بایعه، این لاشکال فیه، لذا این مقدار میشه گفت که تلف المبی فی زمن خیارات ثلاثه من البایع این لاشکال فیه ولا خلاف فیه. خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط. البته بعضی از علما تنها در دو خیار معتقدن اگه مبی تلف بشه بهده بایه، اون دو خیار، خیار حیوانه، خیار شرد. چون روایتش خوندیم، سه تا روایتی که داشت همش در خیار شرد بود و در خیار حیوان. منتها مراتی مرحوم شیخ خیار مجلس را اضافه کردم به اون دو خیار، از یک کلمه استفاده کردم، اون کلمه نست که گفتن به خیار مجلسم در اخبار شرط اطلاق شده، به خیار مدسم شرط اطلاق شده باشه، پس در این روایات حتی ینقضی از شرط به عقیده مرحوم شیخ شامل خیار مدسم میشه. پس به عقیده مرحوم شیخ سه خیار مسلمه که در زمان این سه خیار اگه مبی تلف بشه بهده کیه؟ بهده بایه. بعد اون که عرض میکنم زیر بناس اینه، ببینم آیا ما میتونیم یه قاعده مسلمه، یه منات حکم استفاده بکنیم و این قانون تلف را به همه خیارات تأمین بدیم، بگیم در زمان هر خیاری تلف به عهده بایعه، از جهت خیار تأمین بدیم حکم تلف را، و باز هم از جهت سمن و هم از جهت مبی، در حالتی که روایات همش در مورد مبی بود، اگه مبی در زمان شرط یا در زمان خیار حیوان تلف بشه به عهده بایعه. ببینیم اینکه در زبانهای علما معروفه التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، این قاعده را فقها از کجا در آوردن؟ ما نه آیه به این مضمون داریم نه روایتی به این مضمون داریم، التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، ما این این اخبار، لذا روال ورود و خروج مرحوم شیخ انصاری در این رابطه اینه. اول دیروز خوندیم از اخبار تلف، تلف در زمان خیار، مرحوم شیخ از یک کلمه یه منات کلی و یه قانون کلی استنباط کردن. اون چی بود؟ عبارت این بود: حتی ینقضی الشرط و یسیر المبیل المشتری. از این استفاده کرد که میلاک در استقرار زمانت در عهده مشتری، در رفع زمانت مبی از بایه و انتقال زمانت از بایه و مشتری، ملاک این است که یسیر المبی للمشتری و حتی ینقضی الشرط، تا شرط منقضی بشه. این مناته، اگه ما این منات را قبول بکنیم، این برداشت مرحوم شیخ را قبول بکنیم که انه التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، ثابت میشد و در اکثر جا انسان میتوند فتوا بدهد. مثلا اگه سمن در دست بایه در زمان خیار بایه اگه تلف بشه، میگیم باید سمن را مشتری پرداخت بکنه، چون التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، تلف در زمان خیار، چی سمن باشه چی مسمن باشه، هر خیاری باشه، خیار عیب باشه، خیار رؤیت باشه، خیار قبر باشه، خیار شرط باشه، خیار ما مختص بایه باشه، مختص مشتری باشه، هر چه خیار داره، تلف به عهده اون نیست، تلف به عهده کسی است که در متعاقده خیار ندارد و دستش خالیه، که نه عقد از طرف اون مستقره. اینا که چون زیر بناس رد کردم، یه مطلب اساسی غیر از این است که ما در یه فری بحث بکنیم ببینیم مثلا بلی اجازه کاشف یا ناقله، یا مثلا فلان در فلان مسئله بلی حکم چیه. چون این یه ضابط کلیست در همه جا به در میخوره. اگر ما این استنباط مرحوم شیخ را قبول بکنیم، ایشون دیروز این منات را از حتی ینقضی الشرط و یسیر المبیل المشتری، این منات را استنباط کردن، بعد فرمود تعلیل بعدی از علما او هم ناظر به این منات را کنه به کمک خودش مرحوم شیخ آورد. یعنی او هم که میگه ولی زمانت به عهده بایعه، جهتش این است که هنوز عقد بر مشتری مستقر نشده. اینکه هنوز عقد مستقر نشده، این کنایه از این است که وقتی زمانت منتقل می شد که عقد مستقر بشه. او را مرحوم شیخ برای خود شاهد آورد. بعد فتوای مرحوم شهید اول در دروس را شاهد آورد. فتوای مرحوم شهید اول در کتاب لمعه را شاهد آورد، که مرحوم شهید اول در کتاب لمعه او هم در اونجا فتوا داده است که کنه التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له یه قاعده مسلمه است. او هم مثل این که منات را فهمیده، منات در انتقال زمان از بایه به مشتری، منات انقضاء خیار است و استقرار عقد علی مشتری، لزوم بیع علی مشتری. در درس امروز باز مرحوم شیخ فتاوایی را از علما در این رابطه نقل میکنه. درس امروز ما همش عبارت علما را خوندن و فهم اونها را و استنباط اونها را که انه شاهدی این قانون کل قرار دادنه، همش عبارت فقها را میخونیم. لذا در درس امروز اول بازم مرحوم شیخ فتاوای علما را که همه کنه این قاعده را مسلم گرفتن، التلف فی دمن الخیار ممن لا خیار له، هم از نظر خیار تعمیم دادن، از خیار کنه گذروندن به بقیه خیارات، هم این قاعده را رسوندن که التلف فی زمن الخیار هل خیار باشه، و از یک طرف هم تعمیم دادن هم به سمن هم به مسمن. تلف دیگه نگفتن که تلف المبی، التلف، تلف هم شامل تلف مبیه هم تا شامل تلف سمنه، التلف فی زمن الخیار. لذا مرحوم شیخ اول در درس امروز قول مرحوم محقق کرکی را، محقق ثانی را، که خواسته قواعد عبارت قواعد علامه را شرح بکنه، قول مصنف خودش را که علامه است شرح بکنه، در شرح قول علامه یه جمله پرونده، اون جمله شاهدی نسی که نه ایشون متوجه این بوده است که اتلف فی زمن الخیار من ملا خیار الله، و خیارم مطلق خیاره نه سه خیار که شیخ فرموده بود. و اون اینه، مرحوم علامه در کتاب قواعد گفته است که لو ماتت الشات المسرات او الامت المدلسه، اگه شات تسریه شده، چون دیروز بعد از درس بعضی از آنان پرسیدن شات تسریه شده، چون دو سه مرتبه اینا شعر کردیم دیدم، من خیال کردم دیگه احتیاطی نیست، شات مسرات یا هر حیوان مسرات، مسرات تسریه یه نوع تدلیسه، منتها تدلیس خاصیه، به هر تدلیس تسریه نمیگن، فقط در حیوان شیرده مثلا شاتیست یا قاویست، کسی میخواد بفروشه دو سه رو شیرشا نمیدوشه، این شیر در پستان زم میشه، بعد میاره بازار، هر مشتری که ببینه خیال بکنه که بله این مثلا شات همیشه مقدار شیر میده، میبینه مثلا از پستانش فرض کنید شیر میچکه، فرض اینقدر پر شده فشار میاره، خب به میگن شات مسررات تسریع شده، مشتری که خرید یه دفعه که دوشید دید نه دفعه بعدی نصف شد یا سر شد، مثلا این شیر دو سه روز بوده که زم شده، اون میگن شات مسررات. یا عمه تدلیس شده، یا از نظر مویسر تدلیس شده، تدوار مدید بلی، یا از نظر صورت تدلیس شده، بعد مشتری فهمید که بله این تدلیس شده. اینا خونده اید که خیار تدلیس و خیار تسریه هر دو جز خیاراته، منتها مرحوم شیخ در مکاسب اینا را داخل کرده است در تحت اصلا خیار عیب اینها. علامه فرموده است اگر شات مسررات بمیره یا عمه تدلیس شده اگه بمیره، برای مشتری هیچی نیست. هیچی نیست معناش این است که مرگ عمه و مرگ شات تسریه شده مرگش از مشتریه، یه هیچی نیست، لاشعله یعنی به نفع او چیزی نیست، لاشعله یعنی نمیتوند برد از مشتری مثلا خسارت بخواد، خسارتشا بگیره. خب این بله نه لا شیء له علیه، نمیگه که لا شیء له یعنی بله مشتری اینجا چیزی نیست، به نفع، لام برای نفعه، لام نفعیه است، یعنی به نفع مشتری بگه که این در زمان خیار تدلیس، مثلا فرض کنید در زمان خیار تدلیس این مرده، شما عهده دارید، نه حق نداره. این که گذشت، بعد مرحوم علامه فرموده است لو تعیدت این ده قبل علمه به تدلیس، اگر قبل از علم به تدلیس متعیب بشه، عیبی دار بشه، قبل از علم به تدلیس یه عیبی حادث بشه قبل از علم به تدلیس، اینم همینطوره، اینم همینطوره، چطوریه؟ یعنی عیب به عهده مشتریه، نمیتوند برد از بایه چیزی بخواهکار باشه، طلبکار باشه. مرحوم محقق کرکی آمده گفته قیدی قبل علمی به تدلیس برای چیه؟ قبل علمی بی، اگه قبل از علمی به تدلیس بمیره یا متعیب بشه قبل از علمی به تدلیس، این کلمه قبل از علم به تدلیس چه فایده داره؟ بعد از علم به تدلیسش همینطوره، اگه مشتری فهمید تدلیس شده، به محض این که فهمید تدلیس شده امه مرد یا عیبی در او حادث شد، این قید قبل علمی به تدلیس برای چیه؟ این قید بی خوده. اینا محقق کرکی گفته. بعد گفته است مگر اینکه اللهم نظر علامه به این باشه بعد از علمی به تدلیس اگه مرد یا متعیب شد، عیبدار شد، بعد از علمی به تدلیس خیار تدلیس است. در زمان بعد از علمی به تدلیس، در زمان خیار تدلیس اگه عیبدار بشه، اتلف فی زمن الخیار من ملا خیار الله، به عهده بایه. این که علامه قیدی قبل علمی به تدلیس را آورده، فایده قید، قید احترازیه، احتراز کرده است از موت و عیبی بعد از علمی به تدریس، چون بعد از علمی به تدریس خیار تدریس به مرتبه تنجز میرسه، چون قبل از علم به تدریس یا اصل خیار نداره یا خیار هم داشته باشه خیار شعنیه، فعلیتش بعد از علمی به تدریسه. عید قبل از علم به تدریس به خاطر این است که بعد از علمی به تدریس و خیار تسلیه و خیار تدریس به مرتبه فعلیت میرسه، مشتری میشه ذیل خیار، مشتری که ذیل خیار تدلیس، ذیل خیار تدلیس که شد، اگه در زمان خیار عیب حادث بشه یا موت حادث بشه به دلیل التلف فی زمان الخیار ملا خیار لد به عهده بایعه. خب این قول مرحوم محقق مگر اینکه مقصودشون باشه، پس معلوم است که توجه به این قاعده التلف فی زمان منات کلی یه توجهی داشتن که منات کلی یعنی کلن مادامی که عقد مستقر نشده، نسبت به کسی مستقر نشده، طلب به عهده او نیست، طلب به عهده کسی است که عقد از ناحیه او استقرار پیدا کرده. این عبارت محقق بود که امروز نقل کردیم. بعد ولی محقق پشت سر این احتمال که شاید بعد از علم به تدلیس خیار فعلیت پیدا میکنه، خیار تدلیس و در زمان خیار، بعد خودش گفته است که ولی ولم عد حرفی کلام المصنف و غیره بیشه، یعنی من در کلام مصنف غیر مصنف کسی را ندیدم که بگد در زمان مطلق خیار اگه تلف بشه تلف بوده غیر زیر خیاره. این احتمال را داده ولی بعدش گفته است که در کلمات کسی ندیدم. بعد از اینم بعد مرحوم شیخ فتاوی را عرض میکنه، نقل میکنه که انه این قانون کلی و قاعده کلی را به کرسی می نشانه که التلف فی زمان الخیار مما لا خیار له، بعد یک دفعه پای میاره تجربه مودی، یک دفعه میزنه به زیرش میگه نه، ما دلیلی بر کلیت این قانون که التلف فی زمان الخیار مما لا خیار اصلا دلیلی نداریم. اول تقویت میکنه این طرف را، اسم علال قول به مشهوره، قول به ملکیته، تجمعی بنابر قول به ملکیت که به عقد ملکیت حاصل میشه میگن در زمان خیار اگه تلف شد به عهده غیر از ملکیاره، ولی اگه ملکیت حاصل نشه که اون علال قاعده است. مالکیت ملازمه با استقرار، ملکیت متزلزل نداریم، در زمان خیار ملکیت هست منتها متزلزله. شما خیلی به خیال که ملکیت مساویست با استقرار، در زمان خیار اونا که قائلا ملکیت به عقده میگن در زمان خیار مالکه ولی ملکیت متزلزله، متزلزله یعنی قابل رفعه. ذوالخیار میتونه ملکیت رو از او سلب بکنه، این سلب ملکیت نه اینکه ایش ملکیت نیست. تجربه میدید بعد بازم یه عبارتی ایشون دارد باز در شرح قول مصنف همین محقق کرکی، چون گفته است که ولا یسکت الخیار بی تلف العین، با تلف عین خیار ساقط نمیشه، اگه عین تلف شد خیار ذیل خیار ساقط نمیشه، ذیل خیار میتوند معامله را فسخ بکنه در صورت تلف عین بدل بگیره، یا عوض اگه در دست خودش تلف شده بدلش را بدهد و معامله را فسخ بکنه. علی حال این تلف سبب سقوط خیار ذیل خیار نمیشه. گفته است مقتدر اطلاق کلمات علما است که اگه نبی با وجود خیار قبل برای مشتری که مشتری خیار قبل داشته باشه اگه نبی طلب بشه این فسخل به نبی غلط است. ببینید اون علم را عیب بکنی لان العلم اذا تزجم بعدی آن بعد آمدن، اون خیلی انسان را به اشتباه میاندن، عیب نه علم. این هم اینجا عبارت است که این فسخل نبی، نبی که منفسخ نمیشه، مبی این خارجی است، در این خارجی که این فسخ معقول نیست، این فسخ البیه نیمش زایده. گفته است که اگر مبی تلف بشه در زمان خیار قبل تلف بشه بیمون فسخ میشه، یعنی چی بیت چرا بیمون فسخ میشه؟ مبی تلف بشه بیمون فسخ میشه، یعنی تلف چون به عهده بایعه بیمون فسخ میشه، بی که منفسخ شد آنما مبی داخل میشه در ملک بایه و در ملک بایه تلف میشد و به عهده بایه میشه. این فسخ المبی کنایه از این است که التلف فی زمان الخیار مما لا خیار له، در زمان خیار قبل اگه تلف بشه بی منفسخ میشه، این فساخ بی کنایه از این است که یعنی مبی آنما بین منفسخ میشد و مبید داخل میشه در میکه بایه، در میکه بایه چی شد؟ در میکه بایه طلب میشه، در میکه بایه طلب میشه، غرامتش برده مایه. این اشاره به همین التلفی فی دمن الخیار من لا خیار له. خب اینم که تمام شد. در مسالک مرحوم شهید گفته از عیب حادث مانع از رد بیب قدیمه، اینا که خونده کسی چیزی بخره که معیوب باشه بعد در دست مشتری عیب جدید حادث بشه، این عیب جدید مانع از رد به عیب قدیمه، اینا در خیارات هم خونده اید. بله بعد گفته است که اگر در ایام خیار حیوان، در زمان خیار حیوان این عیب حادث بشه، این اینا در خیارات هم خونده دیگه، این عیب حادث در زمان خیار نه تنها مانع از رد به عیب قدیم نیست، بلکه خود سبب مستقل در فسخه. یعنی عیب قدیم هم نبود، به همین عیب جدیدی که در زمان خیار حادث شده مشتری میتونید فسخ بکنه. چرا؟ تلف در زمان خیار مما لا خیار له، تلف فرق نمیکنه، همه مبی تلف بشه یا عیب هم یه جزئی از مبی و صحت مبی تلف بشه، به هر دو شامله. بعد گفته است که تعمیم داده، گفته است و کلا کل خیار مختص، هر خیاری که مختص مشتریه، هر خیاری که مختص، اینم دلیل تعمیم است. یعنی بحث ما در خیار حیوان بود، ولی هر خیاری که مختص مشتریه حکم اینه. از مجمع البرهان مرحوم مقدس اردبیلی حکایت شده است، این گفته است که اگه نبی بعد از 3 روز، توجه میکنید، مبی بعد از 3 روز در زمان خیار تأخیر بایه تلف اگه بشه، چون اگه مشتری 3 روز ثمن را نیاورد و مبی را از مشتری تحویل نگرفت، بایه چی دارد؟ خیار تأخیر داره، خیار تأخیر ثمن، یعنی 3 روز که ثمن را به تأخیر بینداده. بعد از 3 روز تأخیر در زمان خیار تأخیر بایه، که بایه دیگه خیار تأخیر داره، میتوند معامله را پس بکنه، 3 روز که بی لازم بود، بعد از گذشتن 3 روز که مشتری پول نیاورد و مبی را تحویل نگرفت، بایه خیار تأخیر داره. در زمان خیار تأخیر، که خیار تأخیر بایه، اگه مبی تلف بشه قبل از فسخ بایه، به دلیل تلف المبی قبل قبضه من مال بایه، چون هنوز بایه مبی را به قبض مشتری نرسونده، تحویل مشتری نداده، به دلیل تلف المبی قبل قبضه من مال بایه، بهده کیه؟ بهده بایه، در زمان خیار تأخیر بایه. بعد گفته است که این قاعده تلف المبی قبل قبضه من مال بایه با یک قاعده دیگر تعارض داره، درگیره. اون قاعده دیگر چیه؟ اون قاعده دیگر نیست که التلف فی زمن الخیار من لا خیار له. قاعده التلف فی زمن الخیار من لا خیار له اقتضا میکنه بعد از 3 روز بایه خیار تأخیر داره، خیار تأخیر مختص بایه، مشتری خیار تأخیر نداره. قاعده تلف التلف فی زمن الخیار اقتضا میکنه بعد از 3 روز اگه مبی در دست بایه تلف شد، به عهده که باشه، به عهده مشتری. اما تلف المبی قبل قبضه من مال بایه اقتضا میکنه به عهده که باشه، بایه. ما نظرمون در این، حالا نمیخوام در اینجا در تعارض کدوم مقدم و کدوم مقدم نیست، هدف ما از این عبارت این است که مقدس اردبیلی، محقق اردبیلی که در مجمع البرهان اینا با قاعده التلف فی زمن الخیار من لا خیار له تعارض انداخته، این دلیل بنده که این قاعده در نظر محقق اردبیلی مسلم بوده. از مسلمات هست که التلف فی زمن الخیار من لا خیار له از مسلمات فقهیه هست که انه همه مورد قبولشه. میگه در اینجا 2 تا قاعده با هم متعارضن، یکی تلف المبی قبل قبضه، یکی از تلف فی زمن الخیار. این هم اشاره به این است که صاحب مجمع البرهان هم این قاعده التلف فی زمن الخیار را که شامل همه خیارات بشه و از یه جهتی هم شامل ثمن هم شامل مسمن، عمومیت این قاعده را از نظر خیار و از نظر ثمن مسمن که انم محقق اردبیلی مسلم گرفته. اگه مسلم نگرفته بود که نمیگفت این 2 قاعده با هم متعارضن. خب بعد مرحوم شیخ میگه حاشی از حاشی شرحلومه شاهد میاره، میگه مرحوم آقا جمال خونساری در حاشی شرحلومه ایشون هم که انم این قاعده را مسلم گرفته است که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. خب بعد مرحوم جمال الدین خونساری، آقا جمال خونساری، او گفته است که بلی این التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له مختص ما بعد قبضه، کنه در اون خیار تخیر مختص ما قبل ما بعد قبضه، کنه تلف المبی قبل قبضه، در این قاعده مسلمه بعد از 3 روز اگه مبی در دست بایه تلف بشه، تلف المبی قبل قبضه در اینجا حاکمه، اون مقدمه. این التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له مختص ما بعد قبضه، یعنی قبضه یک باز که شد اگه در زمان خیار یکی تلف بشه، اون کسی که خیار نداره او دامنه، مختص ما بعد قبضه. این که مختص ما بعد قبضه یعنی قبل از قبض، التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له قبل از قبض کاری از او ساخته نیست، بلکه تلف المبی قبل قبضه مال بایه او حکومت میکنه، او حکمه. خب اینم تمام شد. ولی معذالک مرحوم آقا زمان به عمومیت این قاعده التلف فی زمن الخیار از جهات دیگر تصریح کرده، از دیگه توضیح نداده است با مرحوم شیخ، از جهات دیگر به عموم این قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، به عموم این قاعده از جهات دیگر تجمدید اعتراف کرده، دیگه توضیح نیست اون جهات دیگر کدوم جهاته، از جهات دیگر به عموم قاعده التلف. یک جهت، جهت خیاره، یعنی به عموم خیار، خیار مختص این 3 خیار نبود یا مختص 2 خیار نبود، خیار حیوان، خیار شات، خیار مجلس، گفته است که التلف فی زمن الخیار در همه خیارات جاریه. یه جهت دیگر از نظر سمن و مسمنه، گفته است که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له اعم از این است که تلف سمن باشه یا مسمن باشه، اگه سمن در دست بایه در زمان خیار مختص بایه اگه تلف شد به عهده مشتریه، به دلیل تلف، یعنی حتی این قاعده شاملی سمن هم است، با اینکه اخبارش تنها در مورد مبی بود. از یه جهت دیگر هم بلی به عموم این قاعده اعتراف کرده، 3 جهته. اون جهت دیگر چیه؟ خیار هم خیار مختص بایه باشه یا خیار مختص مشتری، ولو روایت در کجا وارد شده بود؟ در خیار مختص مشتری، یا خیار شرط بود که مشتری شرطه، ولی ایام مثلا یا یومین و سلاست ایام، یا خیار حیوان بود که در هر دو مختص مشتری بود. از این جهت هم به عمومیت این قاعده مرحوم آجمال اعتراف کرده. تجمدید اینم تمام شد. بعد مرحوم صاحب مفتاح الکرامه در مفتاح الکرامه گفته است که تلف در مدت خیار ممن لا خیار له. خب اینم اعتراف کرده، به گفته است این قاعده است که قاعدت لا خلاف فیها. صاحب مفتاح الکرامه گفته است که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له یه قاعده است که کسی در او خلافی نداره، از قواعد مسلمه است. بد عمومش تبعا للریاض، این از شما میپرسم، تبعا للریاض مفتاح الکرامه تبعا للریاض یعنی از ریاض گرفته، گفته است که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له محتاج دلیل هم نیست، در بعضی از افرادش، در بعضی از افراد التلف فی زمن الخیار، در بعضی از مصادیقش، مسائلش، اصل تلف ممن لا خیار له علل قاعده است، احتیاج به دلیل نداریم، ولو دلیل هم نداشته باشیم، هیچ خبری، آیه، روایتی هم نداشته باشیم، در بعضی از افراد مسئله، در بعضی از موازش تلف به عهده کسی است که خیار نداره علل قاعده است. اینا من از شما میپرسن یه مورد پیدا میکنید که علل قاعده به عهده غیر ذی الخیار باشه؟ تبعا للریاض هست، آسون هم هست. تجربه مودید یه موردی بگید در اونجا دیگه، تجربه مودید تلف از کسی باشد که خیار نداره، اصلا محتاج دلیل هم نباشه، صاحب ریاض حق سعی هم فرموده و مفتاح الکرامه سعی هم میفرماید در بعض از افراد التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له دلیلی هم نداشته باشه، ما میگیم به عهده کسی که خیار نداره علل قاعده است. کجاست؟ بله؟ ما همین اون که داخل بحث نیست، اصلا بحث ما در صورتی است که ملکیت با عقده، اگه ملکیت با تجمدید با این گذار خیاره اصلا مورد بحث نیست، در اونجا مسلم اصلا ملکیت نیست علل قاعده باشه. این کجاست؟ یه 2 مورد من عرض بکنم. یکی این است که فرض کنید نبی در دست بایعه، خب نبی در دست بایعه، مشتری خیار داره. یا مثل این که بله نه اجازه بده، نبی در دست مشتری است، من اشتباه کردم، نبی در دست مشتری است، خب ملک مشتریه درسته، در دست مشتریه، بایه خیار دارد و مشتری خیار نداره، خیار مختص بایه، نبی هم در دست مشتریه. در زمان خیار بایه، نبی که در دست مشتری، در دست مشتری تلف بشه، ات تلف فی زمان خیار من لا خیار الله، اینجا علل قاعده نیست. کدوم قاعده؟ قاعده تلازم بین ملک و زمان، نبی ملک مشتریه. در زمان خیار بایه نبی تلف شده، در دست مشتری تلف شده، ات تلف فی زمان خیار من لا خیار الله، میگه چون بایه خیار دارد مشتری خیار نداره، تلف به عهده کیه؟ به عهده مشتری. قاعده است یا محتاج روایت هم هست؟ علل قاعده است دیگه. کدوم قاعده؟ ملک مشتری است، تلفش به عهده خودشه. پس این ات تلف فی زمان خیار من لا خیار الله در بعض از افراد مسائلش علل قاعده است. یا به عکس کنه قضیه را، عکس کنه قضیه را، یعنی یه مورد دیگر هم تلف در زمان خیار ممن لا خیار له علل قاعده است، هیچ احتیاج به دلیلی هم نداریم، ثمن در دست بایعه، بایعه خیار ندارد، مشتری خیار داره، زمان خیار مشتریه نه زمان خیار بایعه، معامله تمام شده است و بایعه ثمن را از مشتری تحویل گرفت و مشتری هم مبی را از بایعه تحویل گرفت و بایه 10 روز برای خودش جعل خیار کرده، مشتری 10 روز برای خودش جعل خیار کرده، بایه خیار نداره. در دست بایه سمن تلف شد، ات تلف فی زمان الخیار ممن لا خیار الله، میگه سمن که در دست بایه در زمان خیار مختص مشتری تلف شده است، به عهده بایه علل قاعده هم هست. کدوم قاعده؟ قاعده تلازم بین ملک و بین تلف، یعنی ضمانت بر تلف. خب بایه مالک سمنه، بایه که مالک سمنه، در زمان خیار مشتری اگه سمن بر دست بایه تلف بشه، ما روایتی هم نداشتیم که تلف در زمان خیار من لا خیاره، طبق همون قاعده تلازم که هر مالک زامن مال خودشه میگفتم، خب سمن ملک بایه بود، در دست بایه تلف شده، خسارت چون بوده بایه. پس این که مرحوم مفتاح کرامت طبعاً للریاض هم اعتراف کرده به عمومیت این قاعده، گفت از این قاعده تلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له عمومیت داره، هم به عمومیتش، نه تنها به عمومیتش اعتراف کرده، گفته است که در بعضی از موارد اصلا این به عهده غیر ذی‌الخیاره محتاج دلیل هم نیست، این طبق قاعده است، علل قاعده باز غیر ذی‌الخیار ضامن باشه. و دو مورد برای زمانت غیر ذی‌الخیار که طبق قاعده هم هست، دو مورد خدمتتون عرض کردم. بله در بقیه مواردش محتاج تعبدیم، مثلا در دست مشتری، مبی در دست مشتری طلب بشه در زمان خیار، بایه ضامن باشه، این چون برخلاف قاعده تلازمه، برخلاف قاعده باشه، ما باید دلیل در اینجا پیدا، باید دلیل پیدا بکنیم، محتاج دلیله. کدوم دلیل آمده این قاعده تلازم را تخصیص داده؟ تجربه مدید. پس این در بعضی از مسائل، این تا اینجا که مرحوم شیخ نقل میکنه، یک دفعه مطلب را وارونم میکنه، میگه نه تصادفا مسئله مسلمم نیست، این قاعده مسلمم نیست، تا ببینیم چی میشه. وفی جامع المقاصد فی شرح قول المصنف، این جامع المقاصد را، عبارت جامع المقاصد را مرحوم شیخ تأییدن برای حرف خودش نقل میکنه، میخواد حرف خودش را تایید بکند که ما از این اخبار یه مناطی استفاده کردیم، منات عدم استقرار عقده، استقرار عقده، عدم استقرار عقده. لذا میگه در جامع المقاصد در شرح قول مصنف فرموده است ولو ماتت شات المسرات، اگه شات تصدیه شده بمیره، اول امت المدلسه فلاشه اله و کذا لو تعیبت اینده قبل علم به تدلیس، اگر قبل از علم به تدلیس بمیرد، بازم لاشه الله، لاشه الله یعنی به نفع مشتری چیزی نیست، بایه در اینجا زامن نیست، نمیتوند برد پول عیب را، قیمت عیب را از بایه بگیره. لاشه الله نفع مشتری، به نفع مشتری یعنی عیب به عهده مشتریه، مشتری عهده داره، به نفع اون چیزی نیست، ضرر به عهده مشتریه. قال، این عبارت جامع المقاصده، قال یعنی جامع المقاصد گفته است که و تقیید الحکم بما قبل العلم، این که مصنف من حکم ضمانت مشتری را مقید کرد به ما قبل علم، گفت اگه قبل از علم به تدلیس عیبی دار بشه، مشتری ضامنه، بایه ضامن نیست، به نفع مشتری چیزی نیست، غیر ظاهر، این قید قبل از علم ظاهر نیست، ظاهر نیست یعنی کنه فایده نداره، بیخوده. چرا غیر ظاهره؟ لأن العیبه اذا تجدد بعد علمه، عیب اگه بعد عیب استا، علم غلط استا، لأن العیبه اذا تجدد بعد علمه، اگه عیب بعد از علم مشتری هم متجدد بشه، یعنی فهمید که تدلیل شده، این همه یه عیبی هم در همه حادث شد، یکونو کدالش بازم همطوره، یعنی بازم همطوره، یعنی بازم به عهده کیه؟ به عهده مشتریه، نه به عهده بایه. پس بنابراین قید قبل از علم به تدلیس نفعی نداره، الا ان یقال انه غیر مضمون علیه الا، مگه کسی بگه نه بعد از علم به تدلیس مضمون بر مشتری نیست، بعد از علم به تدلیس ها عیب مضمون به مشتری نیست، مضمون به بایه. چرا؟ برای اینکه لثبوت خیاره، چون خیار مشتری، خیار تدلیس مشتری بعد از علم به تدلیس، خیار تدلیسش ظاهر شد، در زمان خیار تدلیس عیبی دار شد، به دلیل التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار، به عهده بایه است و به عهده مشتری نیست. پس بنابراین قید قبل از علم ظاهر و نفعی داره، قبل از علم باشه به عهده مشتریه، بعد از علم باشه چون زمان خیار تدلیس به عهده بایه. مگر اینکه نفع ببینید بلم انفر که کلام المصنف و غیره بشه انفیداله، در کلام مصنف و غیر مصنف من در این رابطه به چیزی اطلاع پیدا نکردم که ببینم آیا در زمان خیار عیب دار بشه به عهده بایه التلف زمان خیار، یعنی راجع به این من در کلام نه چیزی ندیدم. این تا و قال فی شرح قول المصنف قدس سر رو ولا یسکت الخیار بی تلف العیب، گفته است مقتضا اطلاق کلامی، مقتضا اطلاق کلمات رو منه که انه لو تلف المبی ما خیار القبل للمشتری، اگه مبی تلف بشه در حالت که مشتری هم خیار قبل داره، در زمان خیار قبل مشتری اگه مبی تلف بشه، این فسخ البی، بی منفسخ میشه. این انفساخ بی اشاره به چیه؟ اشاره به تلف فی زمان الخیار ممن لا، بی منفسخ میشه یعنی بهده بایه میشه، بهده بایه بودن محتاج این است که بی منفسخ بشه، مبی برگرده به ملک بایه، در ملک بایه تلف بشه، بایه ضامن بشه. این اشاره به تلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له، بی منفسخ میشه در زمان خیار غم اگه چیز بشه، بی منفسخ میشه. یعنی چه بی منفسخ؟ چرا بی منفسخ میشه؟ چون بهده بایه اگه با حفظ مالکیت مشتری غرامت به عهده بایه باشه، برخلاف قاعده است، نظام نظیر تلف المبی قبل قبض من مال بایه، میگن قبل از تلف آن ما بی منفسخ میشد، مبی داخل در ملک بایه میشد و در ملک بایه تلف میشه. در اینجا بی منفسخ میشه یعنی به دلیل التلف فی ضمان الخیار مبی برمیگرده به ملک بایه، در ملک بایه تلف میشه، به عهده بایه میشه، باید پول مشتری را پس بده، همه پولش را پس بده. لیختصاص الخیار بالمشتری، بی منفسخ میشه بران که خیار مختص مشتریه، در زمان خیار مختص مشتری طلب از کسی است که خیار نداره. ثم تردد فی و فی خیار رویت، در خیار قبل خیار رویت محقق تردید کرده آیا در زمان خیار رویت یا در زمان خیار قبل هم طلب به عهده کسی است که خیار نداره یا نه، با تردید تلقی کرده. و فی المسالک فی مسئله این عیب الحادث یمنا من الرد بالعیب القدیم، عیب حادث مانع از رد به عیب قدیم، اینو قبل از ظهر هم خونده. و اما با ان الحادث فی ایام خیار الحیوان، اون عیبی که در زمان ایام خیار حیوان حادث بشه مضمون علی البایه، مضمون بر بایه، مضمون بر بایه به چه دلیل مضمون بر بایه؟ به دلیل التلف فی زمان الخیار بمن لا خیار له، تلف اهم از اینکه همه مبی تلف بشه یا جزئی از مبی، وصفی از مبی تلف بشه، البته وصف صحتش نه وصف کمالش. قال و کذا کل خیار مختص بالمشتری، هر خیاری که مختص مشتریه اون هم حکمش همینه، یعنی در او هم اگه طلب بشه به عهده بایه. نه اون نادره تجربه مدی، مگر اینکه حیوان به حیوان باشه، اونا قابل توضیح بود. اگه حیوان به حیوان باشه بله ممکنه هر دو خیار داشته باشه. و فی مجمع البرهان فی مسئلت این تلف المبی بعد از ثلاثه، در مجمع البرهان است که مبی اگه بعد از سه روز تلف بشه مخیار تأخیر من البایه، با اینکه از بایه هم خیار تأخیر هست، از بایه هم خیار تأخیر هست. یعنی سه روز چه گذشته، این فرض مسئله در جای است که سه روز گذشته مشتری ثمن بایه را نیاورده، در از این سه روز گذشته بایه خیار تأخیر داره. در زمان خیار تأخیر بایه مبی در دست بایه تلف شد، من البایه گذشت تلف از بایه. به چه دلیل؟ از بایه استنادن الى عموم قاعدت تلف المال قبل القبض، به دلیل تلف المال قبل القبض من مال بایه. به اون دلیل گفتن که پس از سه روز هم هنوز که مشتری مبی را از بایه تحویل نگرفته، ثمن را نیاورده، مشتری خیار داره، به دلیل تلف و تلف المبی قبل قبض من مال بایه، در دست بایه اگه مبی طلب بشه به عهده کیه؟ به عهده بایه. اینا گفته. بعد گفته از این هذه القاعده، این قاعده که التلف تلف المبی قبل قبض من مال بایه، این قاعده معارضتون به قاعدتون اخرى، بایش قاعده دیگر معارضه، وهیه این تلف المال فی الخیار المختص بالبایه من مال المشتری. مال اگه در زمان خیار مختص بایه باشه تلف بشه، مال در زمان خیار مختص بایه تلف بشه به عهده کیه؟ به عهده مشتری. به چه دلیل به عهده مشتری؟ به دلیلی التلف فی ضمن القام مما لا خيار له، بایع خیار تاخیر دارد و مشتری نداره. پس این قاعده التلف فی ضمن القام مما لا خيار له اختزا میکنه تلف به عهده مشتری باشه، تلف المال تلف المبی قبل قبضه مما لا بایع اختزا میکنه به عهده. ما قرض از نقل این عبارت این بودا، فان الظاهر من زعل هذه قاعده مجمع البرهان که را قاعده قرار داده، کدوم را؟ از تلف فی زمن الفرام من لا خیار الا قاعده قرار داده، میگه معارض با اون قاعده است. کون ها مسلمتا بین الاصحاب، این مسلم بین اصحابه، ولی اگه مسلم بین اصحابه نمیتونیدن یه قاعده قرار بدهد و اونا از تلف المبی قبل قبضه را با این معارض حساب بکنه. این که میگه با این قاعده، اصل اطلاق به قاعده برین، این دلیل بنده است که مسلم بینی علما بوده. و صرح به نحو ذلک المحقق جمال الدین فی حاشیه الروضه، مرحوم آقا جمال در حاشیه روضه شرح العلوم او هم تصریح به این مطلب کرده. و صدر بعد از ذلک، بعد از اینکه گفته التلف فی ضمن الخیار یه قاعده مسلم است، استثار کرده اختصاصه به ما بعد القبض، گفته از تلف فی ضمن الخیار مما لا خیار له مخصوص ما بعد قبضه. قبل از قبض تلف المبی قبل قبضه حکومت میکنه، یعنی مرجع تلف المبی قبل قبضه، معترفن به عمومها من جهات اخرى، به عموم این قاعده از جهات دیگر اعتراف کرده. از سه جهت گفته از این قاعده عمومیت داره، از نظر خیار، از نظر ثمن و مسمن، از نظر که خیار مختص بایه باشه به عهده مشتری، خیار مختص مشتری باشه به عهده بایه. و ظاهر هذه کلمات، ظهور این همه کلمات که تا اینجا خونده ایم، عدم الفرق بین اقسام الخیار، ولا بین ثمن و المسمن، ولا بین الخیار المختص بالبایع و المختص بالمشتری. از سه جهت عمومیت داره، هم از نظر خیار، هم از نظر ثمن و مسمن، هم از نظر بایع و مشتری. خیار مال بایع باشه تنها یا مال مشتری. ولدا نفا فی الرياض الخلافه فی ان التلف فی مدت الخیار ممن لا خیار له، صاحب ریاض در ریاض گفته است که اختلافی نیست مسئله، در مدت خیار مال تلف بشه به عهده کسی که خیار نداره، این اصلا اختلافی نیست، لا خلاف فیه، ادعای عدم خلاف کرده است در تحقق این قاعده، گفته است این قاعده قاعده مسلمه است. و فی مفتاح الکرامه گفته است این قولهم التلف، هر کدام اینا یه زیربناست که در فتوا به در میخوره، ما ببینیم آیا دیگه بیشتر از این هیچ دلیلی هم نداره. ما دلیل این که آیا تلف در زمان خیار مال همه خیاراته یا تنها سه خیاره یا دو خیاره، به طور که بعدی ها حتی خیار مجلس هم خارج شده. اون روایت در خصوص دو خیاره، مجلس و شرط. مرحوم شیخ میگه به خیار مجلس شرط اطلاق شده، پس از این زد داخل میکنه تحت این روایت. تجربه میدید آیا مختص دو خیاره، سه خیاره، یا مال همه خیاراته؟ اون وقت سمن باشه مسمن باشه، این بالاخره مطالب عدل همین است که ما میخونیم ها، تا خودتون از اینها چی برداشت بکنید. و فی مفتاح کرام ان قولهم التلف فی مدت الخيار ممن لا خيار له قاعده لا خلاف فیها، این قاعده است که هیچ خلافی نداره. اینم حرف مفتاح کرام. ثم ذکر فی تبعاً للریا، تبعاً للریا گفته است که ان الحكم فی بعد افراد المس، یعنی التلف فی زمان ممن لا خيار له، این در بعضی از افرادی مسئله مطابق قاعده هم هست. نبی در دست بهای تلف شده در زمانی ترجمه میدید بلی بازم در دست مشتری نظرم بسم مبی در دست مشتری تلف شده در زمان خیار مختص بایه، مشتری خیار نداشت بایه خیار داشت، در دست مشتری مبی تلف شده. خب قهرن اگه ما روایتی هم نداشتیم که به قاعده که هر کس به مال خود زامنه میگفتیم تلف مبی زمانتش به عهده مشتری است دیگه، پس از تلف فی من خیام من لا خیال در اینجا اصلا احتیاج به روایت و دلیلی هم نداره، چون مطابق قاعده است، برخلاف قاعده نیست که ما محتاج دلیل باشیم. لکن الانصاف تا اینجا که مرحوم شیخ مطلب را خیلی بالا برد با یک کلمه لکن الانصاف میخواد از تخت بیاردش پایین. لکن الانصاف انه لم یعلم من حال احدین من معتبر الاصحاب الجزم به هادت تعمیم، یک نفر از معتبرین اصحاب، اونا که معتبرن حرفشون اعتبار داره علمشون اعتبار داره، از یکی از اونها از حال اونها معلوم نیست که به این تعمیم جازم باشن، بگن التلفی فی دمن خیار شامل مطلق خیاره، چه بایه چه مشتری چه سمن چه مسمن جازم بشن به این قاعده با این عمومیت ما سراغ نداریم. اصلا کسی نیست یک نفر جزم نکرده فضلا من اتفاقه هم کجا منده که مثلا اتفاقی باشه قاعده اطلاف اتفاقی باشه، اصلا یه نفر جازم. حالا یکی یکی میاده شما بگید که ریاض چه گفت لا خلافتی فا این ظاهر قولیم اتلاف فی زمان الخیار، این که میگن اتلاف فی زمان الخیار ممن لا خیار له هو الخیار زمانی، التلف فی زمان الخیار خیار زمانیه، خیار زمانی در حقیقت دو خیاره حیوان چرد. خیار مجلس را چون شرط بر او اطلاق شده داخل میکنیم، تجربه مدونن تو فعلی اونها. بقیه خیارات چی میگن؟ این که میگن التلف فی زمان الخیار مخصوص خیار زمانیه، تلفی که در زمان خیار، خیار زمانی هم سه خیاره، پس این قاعده شامل بقیه خیارات نمیشه. التلف فی زمان الخیار ظاهر این است که هو الخیار زمانی و هو الخیار الذی، همین خیار زمانی است که ذهبت جماعتون الی توقفی، میخواد معرفی بکند اون خیار زمانی را. خیار زمان اون خیاری است که بعضی ها میگن حصول ملکیت موقوف به این قضاوس، مثل شیخ امثال اینها خوندیم، شیخ امثال اینها میگن ملکیت موقوف بر اوز در همه خیارات میگن یا در سه خیار، در سه خیار، در بقیه خیارات نمیگن. خیار زمان همون اون سه خیار است که شیخ و امثال اینا میگن حصول میکت موقوف بر این قضاوز. لا مطلق الخیار، نه اینکه مراد التلف فی زمان الخیار مطلق خیار باشه، لیشمل خیار الغرب و رؤیا و العیب و نحوها، شامل خیارات هم بشه، خیار تدلیس نم، خیار تسلیه تسریه شامل هم بشه. نه الا ترا نمیبینی؟ اینا شاهد میارد که کسی جزم نکرده است، کسی تعمیم نداده. الا ترا انهم اتفقوا الا انه اذا مات المعیب، اگه مال معیب بمیره در دست مشتری ولو بعد از علم بعید، بعد از علم بعید که زمان خیاری ایده، اگه معیب در دست مشتری بعد از علم بعید مرد دهده بایه اوتیم خود مشتریه، اگر تلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له شامل خیاره باشه، پس بعد از علم عیب که خیار مشتری منجز خیاره بش در اون زمانه که تصادفاً حدوث عیبش میگن مانع از رد بیعه قدیمه. ما اینا در خیارات خوندید که ولو بعد از علم به عیب اگه یه عیب جدید حادث بشه دیگه به عهده بایعتون نیست، حتی مانع از رد بیعه قدیمه هم چون به عهده مشتریه، پس تلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له شامل خیار عیب نمیشه نزد. الا ترا انهم اتفقوا على انه اذا مات اتفاقی اگه معید بمیره لم یکن مضمونن علی البایه، معید ولو بعد از علم بید اگه مرد بخته بایه نیست، ولو کان الموت بعد علم بله، ولو موت این قید این ولو موت بعد از علم بیب باشه، یعنی ولو زمانی چی باشه، چون قبل از علم بیب خیار نیست، خیار عیب این مقدار هست که تنددش بعد از علم بیبه، حالا یا کاشفه یا سببه کار ندارید، بعد از علم بیب ولو بعد از علم بیب که دیگه خیار مسلمه 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 صد درصده، ولو بعد از علم بیب اگه معید بمیره گفته پایه نیست، پس اطلافی فیدم الخیار نقدان شامل خیار عیب نشد. همه اینا میگن، پس کسی جزم به عمومیت این قاعده نکرده. لن یکون مضمونن ولو کان الموت با علا ترا این علا این عبارت را ببینید، این یه خود مشکله، مشکل یعنی تو احتیاط به توضیح داره. این المحقق ثانی ذکرم، محقق ثانی گفته است که این بله این الاقتصاص من العبد الزانی اذا کان فی خیار المشتری کان من زمان البایه، اگه از عبد زانی قصاص بگیرن، ترجمه میدید ولی از عبد زانی اگه قصاص بگیرن، از عبد زانی قصاص بگیرن یعنی چی؟ عبدی کسی را کشته بود، جنایت وارد کرده بود، مولای عبد زانی عبد زانی را به کسی فروخت و هم نمیدونست که این عبد زانیه، در دست مشتری عبد را گرفتن و میخوان قصاص بکنن، بکشنش از باب جنایتش، از باب قتلش، قتل عمدیش. این که از عبد زانی میخوان قصاص بگیرن اگر در زمان خیار مشتری باشه، تجربه مودید مراد از خیارم در اینجا خیار حیوانه، اگه در زمان خیار حیوان مشتری باشه این کان من زمان البایه، این از زمانت بایه، این مسئله آسونه. تجربه مودید این است که اگه در عرض سه روز که مشتری خریده بود از این عبد جانی ولی مدنی علی ولی مقتول اگه آمد و قصاص گرفت و اینا کشتنش از باب قصاص، این بوده بایه. این چی دلیل میشه برای اینکه این قاعده عمومیت نداره؟ ولی آخه اینا شاهد میاره، علاتران میگه علاتران اینا میخواد شاهد بیارد که برای چی شاهد میاره این عبارت رو؟ اصل مسئله خیلی صاف و ساده، ولی اگه ما همینجور سرسری معنا بکنیم، ولی مسلمه عبد جانی را در زمان خیار مشتری اگه قصاص کردن، این بوده بایه، این که معید از تلفی که زمان خیاره، اینا شاهد میارد که این قاعده عمومیت نداره. این کجا شاهده؟ بلی؟ میدونم فوقش این است که از بقیه ساکته، کی دلیل بنده است که تعمیم نداره خیار؟ آخه باید دلیل، بله باید دلالت بکند و اینکه قاعده عمومیت نداره. بله این میرسوند که در زمان خیار حیوان بهده بایه، دیگه دلالت نداره من که در زمان بقیه خیارات باشه بهده مشتریه. اگه این بود بهده مشتریه، بله این دلیل بر عدم تمرون به عنوان علاته را نمیبینی؟ اگه در زمان خیار حیوان از مشتری قصاص گرفتن بهده بایه، اینا شاید میاره برای چی؟ برای اینکه این قاعده عمومیت نداره. این چی دلیلی است برای اینکه قاعده عمومی هم نداره؟ اصل مسئله درست کاملا روشن، ولی این مرحوم شیخ تحریف کرده عبارت را، یعنی قولی زیاد تحریف معنیش این است که همه شا نقل نکرده. اول عبارت این است که اگر تجربه مودید این عبد جانی را در دست مشتری قصاص بکنن در زمان بقیه خیارات باشه، مدتی است مثلا معلوم نبود این عبد جانی کجاست، فروخته بودن، مشتری هم تمامی خیاراتش همش منقضی شده بود، فرض کنید یه خیار عیبی داشت، فهمیدن این عبد جانی در دست فلان کس است و آمدند قصاص کردن در زمان بقیه خیارات، اگه اینا قصاص کردن بهده کیه؟ بهده خود مشتریه. اما در زمان خیار حیوان اگه قصاص گرفتن از این عبد جانی بهده بایه، اون صدر فتوا را با این زمینه بکنیم، دو تا دلیل میشه بلکه قاعده التلف فی دم الخیار شامل همه خیارات نیست، شامل سه خیاره حیوان. بله شرط یکی از بنا به عقیده مرحوم شیخ مجلس الحمدلله دست پس فردا